به نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ انصاری را بررسی کردیم، به کلام مرحوم محقق اصفهانی و همچنین محقق مظفر می‌پردازیم. جناب مرحوم اصفهانی در مورد اینکه نمی‌توان به مصالح و مفاسد احکام پی برد، اون هم به صورت یک نفی کلی، یعنی راهی وجود ندارد، فرمودن که ملاکات احکام، یعنی همون مصالح و مفاسد احکام، ضابطه مند نیستن، ضابطه معینی ندارن که ما بتوانیم بر اساس اون ضابطه به تشخیص ملاکات احکام اقدام بکنیم. این یک وجه هست. وجه دوم هم فرمودن واجب نیست که ملاکات احکام شرعیه همان مصالح عمومیه‌ای باشد که به حفظ نظام و بقای نوع بشر برمی‌گردد، یا به عبارت دیگر مصالح عمومی که حفظ نظام بشر مبتنی بر آنهاست. فرمودن لازم نیست که ملاکات احکام شرعی اون مصالحی باشند که حفظ نظام بشر و بقای نو بر آنها مبتنی هست. این را ایشون در کتاب نهایت درایه که قبلا هم عرض کرده بودیم جلد دوم صفحه 130 فرموده است. شاگرد بزرگوار ایشان مرحوم آقای مظفر هم در کتاب اصول الفقه این را با یک تفصیل بیشتری بیان کردن. حالا من عبارت ایشان را چون قبلا نخونده بودیم خدمتتون عبارتش را میخوانم. ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي نفسها ملاکات و احکام شارع لا تندرج و تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا. ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي، یعنی اون مصالح احکامی که هیه نفسها ملاکات و احکام شارع، اون مصالحی که همون ملاکات و احکام شارع است، لا تندرج و تحت ضابطن، اینها در تحت یک ضابطی قرار نمیگیرن که نحن ندرکهو، یعنی اون ضابط را که ما بتوانیم اون ضابطه را درک بکنیم و بر اساس اون ضابطه اون وقت مصالح احکام را تشخیص بدهیم به عقول اینا. بعد بیانشون این است که تعلیل کرده است علتش چیست. از کلام مرحوم اصفهانی این اینجور نیست، اونجا مثلا ولا یجب داره، اما ایشان میفهمد از لا یجب، یعنی عبارت مرحوم اصفهانی این است که کنه دو تا مطلب است. مطلب اول این که ملاکات احکام شرعی ضابط من نیستند. نکته دوم این که واجب هم نیست که این ملاکات احکام برگردد به چه چیز؟ به اون مصالح نوعیه و عمومیه. اونجا واو داره و احتمال دارد که حالا اون واو هم مثلا میخواد همین مطلبی را که مرحوم های مظفر میفرماد بیان کنه، یعنی این دقیق تر کلام ایشان، این را تعلیل میکند که حالا اگر کسی بگوید که ضابطه اشین است که مصالح عمومی که بقای نوع بشر یا نظام بر اونهاست، از لا یجب و فیها، واجب نیست فیها در اون ملاکات ان تكون هی به اینها المصالح العمومیه. واجب نیست که ملاقات احکام مصالح عمومیه باشد. المبنی علیها حفظ نظام العام، اون مصالحی که حفظ نظام عام بشر مبنی بر آنهاست، و ابقاء النوع و بقای نوع بشر، التی هی یعنی اون مصالح عمومیه، التی یعنی اون مصالح عمومیه‌ای که خودشم توضیح میده، اعنی هذه المصالح العمومیه التي هي یعنی مصالح عمومیه، مناطات الاحکام العقلیه فی مسئله تحسین و تقویه العقلیه. یعنی چی؟ کلام مرحوم مظفر روشن‌تره، بهتر میشه روش بحث کرد. ایشون میفرماید که یک چیز را عقل میفهمد، اون چیز اون عبارت هست از مصالح عمومی که حفظ نظام عام بشری و بقای نو به اونها وابسته است، و این همان چیزی است که ملاکات احکام عقل است. یعنی عقل احکام مستقلی که دارد که تشخیص میدهد که هازا حسنان و هازا قبیحان و چه ملاکیه، این حکم عقلی بر اساس ملاک المصالح العمومیه است. یعنی هر کجا که مصالح عمومیه را عقل تشخیص میدهد حکم میکند که این حسن است، یا اگر نقطه مقابلش باشد یعنی مفاسد عمومیه ای باشد حکم میکند که قبیح است. این را عقل میفهمد. حالا آیا ملاکات احکام شرعیه لازم هست همین ها باشد؟ یعنی همین مصالح عمومیه ملاکات احکام شرعیه باید باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد خب عقل پس میتوند بفهمد. چرا؟ چون که عقل مصالح عمومیه را که میفهمد، این همون ملاکات حسن قبح عقلیه، مستقلات عقلی است. اگر ملاکات احکام شرعیه همین مصالح عمومیه باشد، العقل مدرکن یقدر علی الادراک، اما فهمان لا یجب که اینطور باشه. توجه فرمودید؟ ما هم میگه وعلا هازا. وعلا هازا یعنی چی؟ بنابراین که لا یجب. چه چیز لا یجب؟ لا یجب که ملاکات احکام شرعیه همین مصالح عمومیه باشد. چون واجب نیست که ملاکات احکام شرعیه مصالح عمومیه باشد، که اگر می بود عقل درک می کرد، اما چون واجب نیست که اینها باشد، علاهازا فلا سبیل للعقل بما هو عقلون، دیگه راهی وجود ندارد برای عقل به چه چیز؟ الا ادراک جمیع. خدا رحمت کند، این دقیق گفته، با اینکه استادش خیلی دقیق بود، ولی اینجا را ایشون خیلی عبارتها را با دقت به کار برده. فلا سبیل للعقل بما هو عقلون الا ادراک جمیع ملاکات الاحکام الشرعیه. نمی تواند عقل همه ملاکات احکام شرعیه را درک بکند. درست؟ چرا نمی تواند همه را درک بکند؟ چون لا یجب. چه چیز لا یجب؟ که ملاکات احکام شرعیه همان ملاکاتی باشد که ملاکات حسن قبح عقلیه، یعنی المصالح العمومیه. این کلام مرحوم آقای مظفر معنیش این است که یعنی بالجمله نمی تواند، جمیع داره. بله، فلا سبیل للعقل بما هو عقلان الى ادراک جمیع ملاکات الاحکام شرعیه. این حرف درستی است، یعنی این کلام مرحوم مظفر، این زیلش ما باشه هیچ حرفی نداریم، بسیار حرف دقیقی، هم ما هم رو میگیم. اگر کسی ادعا کند که عقل انسان همه ملاکات احکام شرعیه را فل عبادات، فل معاملات، فل امور الاجتماعی، غیر الاجتماعی میفهمد، برای این گزاف است. چون اگر واقعا عقل اینقدر اطلاعات می داشت که اصلا نیازی به نبوت نبود. اما اینکه حالا کسی ادعا کند فل جمله فی بعض الموارد، درست دیگه این کلام ایشون او را رد نمی کنه. ایشان در مقام این است که جمیع را نمی فهمد دیگه. الان لا سبیل للعقل ما هو عقل به چه چیز؟ الا ادراک جمیع ملاکات الاحکام شرعیه. فاذا ادرک العقل، ادامه کلام ایشون تا همش باید بخوانیم. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیء او المفسده فی آخره. دقت بفرمایید، دقیق است، خدا رحمت کنه، واقعا دقیق که کلام رو به کار برده. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیء والمفسده فی آخر ولم یکن ادراکه مستندا الى ادراک المصلحه او المفسده العامتین اللتین یتساوا فی ادراکهما جمیع العقلا. اگه به این بر نگرده، عقل یک مصلحتی رو درک میکنه اما از این جنس نیست، اون مصلحتی که عقل درک کرده است از این جنس نیست، یعنی از کدام نیست؟ از این مصالح عمومیه‌ای که همه عقلا میفهمن، از اینها نیست. فانه ای العقل، اگر اینطور شد، لا سبیل له الى الحکم به ان هذا المدرک، این مصلحتی که من درک کردم، یجب ان یحکم الشارع على طبق العقل. نمیتونه حکم شرعی را بر اساس اون مصلحت چکار بکنه؟ به دست بیاورد. اذ یحتمل ان هناک، احتمال میدهد که ما هو مناطن به حکم شارع غیر معدلت الله، احتمال میدهد که ملاک حکم شرع چیز دیگری باشه غیر از اینی که عقل درک کرده است. یک، یا اولا اصلا ملاک حکم چیز دیگری از حکم شرعی، احتمال میدهد او ان هناک مانعن، یا نه ولو حالا این مصلحتی را که من درک کردم ملاک حکم شرعم هست، توجه فرمودی، اما در حد مقتضی، احتمال میدهد یه مانعی وجود داشته باشد. او ان هناک مانع ان یمنع من حکم شارع علی طبق ما ادرکه العقل و ان کان ما ادرکه مقتضیا حکم شارع. پس این دو تا حالت داره. احتمال اول اینه که اینی که عقل من درک کرده اصلا ربطی به مصلحتی که حکم شارع مبنیان هست ملاک حکم شارع ندارد، چیز دیگر، احتمال چیز دیگه باشه. یه نه، میدونم که این مصلحتی که من درک کردم شارعم همین را قبول داره، بله، اما احتمال میدم یه مانعی وجود داشته باشد که شارع طبق این حکم نکنه. چون احتمال میدهم بازم نمیتونم حکم بکنم. در هر دو صورت حکم که بگم شارم حکمش این است، جلوم بسته است، نمیتونم این کار رو بکنم. ولی اجل هازا نقول و انه لیس کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. ما قبول نه، ما اون طرف هایشون قبول داره. کدام طرف را؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که مقصود از این کل ما حکم به العقل که ایشون میفهمن کدامه؟ ای گفتی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کجاست؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کجا هست؟ اونجاهایی که عقل و جمیع البشر کافت البشر یک مطلبی را بفهمد که حسن دارد. بعد اینجور جاها میگوید ما قطعا میگیم شعارم این میخواد. این از این طرف، این تطابق العقلا و توافق العقلا را ایشون در خصم قوم عقلی شاخص کنسته. کل ما حکم به العقل جمیع العقلا، بله هر جا از این قسم باشه بحثی نیست. اما از اون طرف حالا حکم الشارع به حکمه، ما بیان کشف ملاک بکنیم، بگیم ملاک را به طور کامل به دست آورده این، ما ملاک این است. چون ملاک را به دست آورده ایم، این مصلحت است یا این مسئله است، اونا خوب را تعمیم بدهیم به جای دیگه که موضوعی که در لسان مثلا آیه یا حدیث نیومده، میگه دیگه اینا نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ دو تا مطلب فرمودن، یکی این که شاید اون چرا که ما به عنوان مصلحت کشفش کردیم اصلا این نیست، چیز دیگه است. یه احتمال؟ نه، اینی که ما کشف کردیم که مصلحت است و ملاط است هست، عام الملاط نیست، یعنی مانع داره، لعله مانعی وجود داشته باشه. دقت می‌فرمایید؟ پس نتیجه فرمایش مرحوم آقای مظفر خلاصه‌اش چه میشه؟ خلاصه ایشون میشود نهایتاً میشود سلب کلی. یک ایجاب جزئی قبول داره، اما ایجاب جزئی کجاست؟ اونجاهایی که عقول البشر کافتاً یک مطلب را بفهمند. شرح میکنه هر جا از مصالح عمومی است، چون میگه اگر از مصالح عمومی است باید همه بفهمند، اگر از مفاسد عمومیه بشری است خب همه باید بفهمند. پس هر کجا که مصلحت و مفسده این ویژگی را داشته باشد که مورد فهم و قبول همه عقلای بشر باشه، بله اینجا میگیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما یه جاهایی که ما تطابق العقلا نیست، مجتهدین در بین مجتهدین میخواهد با کنکاش و تأمل و دقت مصلحت را خودش به دست آورد، منصوص العله هم نیست که بگیم در لسان خود دلیل بیان شده است که مثلا وجه این حکم حرمت مثلا فرض کنید که شرب خمر اینه که مسکر هست، اینم نیست. اگر این باشه خب باز یک راهی باز میکنه، اما اگر چنانچه این هم نباشه صرفا میخواهد خودش حالا علم یا تنقیح منات بگذاریم، القای خصوصیت بگذاریم، بالاخره فقیه بگوید من فهمیدم که این خصوصیت نداره، یا منات را تنقیح و احراز کردم، طبق بیانشون نمیشه. این نتیجه همون حرف مرحوم محقق اصفهانی است. ضابطه ای داشته باشد غیر از این مصالح عمومیه ها، بله مصالح عمومیه ضابطه مند است، اما مگه بنا هست که همه احکام شرعیه به این برگرده که بگیم همه جا در عبادات در مسائل معاملات همه جا هرچی حکم داره برمیگرده به این؟ نه، این نمیتونیم بگیم که جمیع الاحکام شرعیه ملاطش منحصر باشد در چه چیز؟ در این المصالح عمومیه، حفظ نوع بشری، این نیست، منحصر نیست. پس ایشون فل جمله میفهمد قبول داریم، بل جمله قبول نداریم. منتها فل جملهش خیلی ضعیف میشه، این در واقع از این بحث ما خارج میشه، از این بحث ما به درد ما نمیخوره. خلاصه یعنی این فل جمله ای که ایشون میفضیلت نهایتاً اون موردی است که شرط نه تطابق العقلا را، در حالی که این مواردی که فقها ها احیاناً تنقیح منات و امثال اینها انجام میدهند که این تطابق العقلا نیست، که چه بسا خود مجتهدین هم مخالف باشند در این مسئله، یک مجتهدی بود رسیده باش یقین حاصل شده، آیا این میشه یا نمیشه؟ کلام ایشون میگه نمیشه، ضابط من نیست. پس هم استاد ایشان مرحوم اصفهانی هم ایشان وجه عمده، وجه عمده این شد، وجه عمده برای این که لا سبیل للعقل برای فهم ملاکات و منافات احکام بالجمله ها، این بالجمله که عرض میکنیم غیر از اون موارد تطابق العقلا، از اونها بگذاریم، در سایر موارد نمیتواند این ضابطه معنی نیست. چه ضابطه ای داره که شما به قطع برسید، به تشخیص بدهید که بله من کشف کردم این را؟ این اشکال. خب حالا نکته ای که مرحوم آقای مظفرم که آدرسشون قبلا گفته بودم اصول الفقه همیشه هست که جلد بله دو اول صفحه 239 و 240 در مورد این فرمایش، البته خب ما گفتیم طرفدار بالجمله که اصلا نیستیم، یک بالجمله بحث داریم میکنیم، اون هم اگر بشود بیشتر در حوزه مسائل غیر عبادیات و اینهاست، این حوزه امور اجتماعی سیاسی امثال اینها. حالا سخن در این است که آیا این استدلال استدلال تام نیست؟ ما میتوانیم بگوییم که اینجور نیست که هیچ ضابطه ای برای تشخیص مصالح نداشته باشیم. این که میفرمایید ضابطه من نیست به طور کلی قابل قبول نیست. چرا؟ میگوییم که شارع مقدس خداوند سبحان یک اقرازی دارد در فعلش، هم در فعل تکوینی هم در فعل تشریعی، که اون اقراض را اگر ما در نظر بگیریم که برای شارع مقدس اون اقراض اقراض اساسی است، چه بسا بتوانیم در سایه اون اقراض برخی از مسالیق مصالح احکام را که مد نظر شارع است و برای او اهمیت دارد بتونیم کشف کنیم. این فرضیه است، ما یه فرضیه مطرح میکنیم به این صورت که لشارع اقراض و مقاصد اساسی مهمه یمکن علا ضوء تلک المصالح تلک الاقراض و المقاصد الاساسیه یمکن چه چیز؟ تشخیص و بعض المصالح و المفاسد التي هي ملاکات و احکام شرعیه، یا به عبارت ساده تر یمکن تشخیص و ملاکات بعض الاحکام فی بعض الموارد. این فرضیه. خب حالا بس دو تا مطلب است. یک، حل شارع اقراض و مقاصد اساسی اولا. یک، سوال اول. سوال دوم، حالا اگر چنانچه اون مقاصد و اقراض اساسی است، آیا اینا میتوانن هادی مجتهد باشند در این که بتواند فل جمله در مواردی به ملاک حکمی برسد؟ بسه از فرد این فل جمله است، حالا هر مقداریتون است، آیا میشود این میشود؟ دو تا بس ادعاست. در مورد اول که شارع مقدس اقراضی دارد مقاصدی دارد، این که گیسش اشکالی نیست، برمیگردد به همون بحث به اصطلاح کلامی معروف که افعال الله تعالی معلل به اقراض است. حالا من برای اینکه از بزرگان هم مطلبی اینجا نقل کرده باشم، همیشه هست که کلام مرحوم شهید میخوانم، شهید اول، ابو عبدالله شمس الدین محمد ابن مکی العاملی المتوفا سنه 786، یعنی 786. ایشان در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد چنین فرموده است: الشرع معلل بالمصالح فهي اما في محل الضروره او محل الحاجه او تتمه او مستغن عنها اما لقيام غيرها مقامها و اما لعدم ظهور اعتبارها. حالا ادامه عبارتش دیگه نمیخوانم. میفهمان شرع معلل است به یک مصالحی که اونها یا ضروری هستند، حتما شارع اونها رو میخواد، یا ضروری نیستن اما مورد نیاز بشرن که اگر نباشد بشر به عسر و حرج میفته، یا اینکه متمم زندگی انسان است، نه از نیازهای اساسی است و نه ضروری که مستغن عنها هست. حالا این ادامه اینا توضیح میده، من فعلا توضیحش را میذارم برای یک وقت دیگری اگه لازم شد عرض میکنم. بله، این را القواعد و الفوائد اگر خواستید ملاحظه کنید، جلد اول صفحه 218 و 220 این بیان رو اونجا دارن. والا نیاز هم البته نیست در این حد، ما اجازه بدید یک کلام دیگه نیاز شون بخوانم. والا که نام بزرگوار ایشون آمد، باز جای دیگه فرموده است: لما ثبت فی علم الکلام ان افعال الله تعالی معللتون بالاقراض و ان الغرزه یستحیل کونه قبیحن. ببینید چقدر هم دقیق بیان کرده. ثبت در علم کلام چه چیز؟ که افعال خدای متعال معلل به اقراض است. یک، و ان الاقراضه یستحیل کونه قبیحن، خدای متعال اقراض قبیحن قطعا ندارد. دو، سه، و انه یستحیل عوده الیه تعالی، محالن هست که اونها به خدا برگردن. اینم اصل سوم. اینا ثبت فی علم الکلام. حالا ثبت کونه لغرض یعود الی المکلف، پس قطعا افعال خدا اغراضش مکلف برمیگرده. و ذالک الغرض، دقت کنید، و ذالک الغرض اما جلب نفع الی المکلف او دفع ضرر عنه، از این دو حال خارج نیست، یا نفعی برای مکلف میاره یا ضرری رو از دفع میکنه. و کلاهما قد ینسبان الی الدنیا، حالا نفع و ضرر گاهی دنیوی است و قد ینسبان الی الاخره. فل احکام الشرعیه نتیجه لا تخلو عن احد هذه الاربعه، احکام شرعی از اینا خارج نیست، یا نفع دنیوی است یا نفع اخروی، یا دفع ضرر دنیوی یا دفع همیش که ضرر اخروی. حالا ادامهش باز بمانه، کلامش ادامه داره. اینم جلد اول صفحه 33 تا 34. حالا دقت کنیم، این شهید اول مرحوم فاضل مقدار یه خود روشن‌تر مطلب را بیان کرده، کتاب نزد القواعد الفقهیه ای که بر اساس هم قواعد نوشته شده دیگه، در واقع قواعد شهید را ایشان آمده یک ویرایشی کرده و بازنویسی کرده و روشن‌تر مطلب را بیان کرده است. نزد القواعد الفقهیه مال فاضل مقدار، الفاضل المقداد جمال الدین مقداد ابن عبدالله السیوری الهلی المتوفا سنه 28، یعنی 826. دقت کنید، الشرایع کلها لحفظ المقاصد الخمسه، مقاصدی که معروف است میگویند برای دین یا برای شارع، مقاصدی هست 5 تا مقصد را معروف است تعریف کردن. از شرایع کلها لحفظ المقاصد الخمسه و هی الدین و النفس و المال و النسب و العقل. مراد از نسب همون نسل است، حالا نسل و نسب گاهی نسل به کار بردن یا نسب هر دو. توجه فرمودید، این بیان ایشون حالا ادامه داره که خدای متعال برای حفظ دین چه چیزی را قرار داده، جهاد را. مثلا شارع مقدس چرا جهاد را تشریع کرده، غرضش از تشریع جهاد مصلحتی که بوده چه بوده؟ چون دین حفظ بشود. پس حفظ دین یک غرض است، اقتضا کرده است جهاد را تشریع بفرماید و توابع جهاد. توابع جهاد مثل توضیح دادن، مثل قتل مرتد و امر معروف و نهی از منکر امثالین. برای حفظ نفس چه احکامی صادر کرده، غرضش حفظ نفس است، قصاص را مثلا تشریع کرده برای اینکه اون حفظ نفس انجام بشه، اون غرض انجام بشه. بله. و ما یتعلق بهما، یه به های این قصاص و اینها مثلا دیه و امثال اینا. و برای حفظ نسب یا نسل چه چیزی را تشریع کرده، نکاح و توابع نکاح را، حدود و تعذیرات را. برای حفظ المال یکی از مقاصد است، چیزی را تشریع کرده، عقود و تملیکات و معاملات مشروع و اجاره و بیع و امثال اینا که مال حفظ بشود. و حرمت القصد و سرقه، تحریم کرده از قصد را، تحریم کرده از سرقت را، برای چی؟ برای حفظ المال، این مقصد حفظ المال و غیرها. برای حفظ عقل چه کار کرده که یکی از مقاصد و حفظ العقل تحریم المسکرات و ما فی معناها، اینا هم عقل را از بین میبره. و الحدود و تعذیرات. و برای حفظ جمیع همه اینایی که گفتیم، حفظ دین، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسب و حفظ النفس، چه چیزی را تشریع کرده؟ قضا را، دستگاه قضا، تشکیلات قضا که اینقدر مهمه ایشون. و حفظ الجمیع به قضا و شهادات و توابع اهما. این عبارت ایشان کتاب نزد القواعد الفقهیه صفحه 7 و اوائل کتابه. خب ببینید، اینا که دارم میخوانم برای این که ملاحظه بفرمایید که اینجور نیست که در باب احکام و مصالح ما هیچ ضابطه ای نداشته باشیم، یک ضابطی وجود در اون اغراض کلام، مقاصد کلام شارع. آیان مستحضری در فقه اهل سنت هم این بحث مطرحه، بلکه یه خورده ای هم بیشتر از فقه شیعه این بحث اونجا مطرح شده. ترجمه فرمایید. و از قدیم البته اینا مطرح کرده بودن این را، اونا در این بحث ها از ما تقدم دارن، نسبت به شیعه تقدم دارن، حالا یا جهاتی البته داره، جهاتی داره، برای اینکه مبهمگویی نکرده باشیم. یک جهتش هم این است که ما نیست که وصلیم به اهل بیت و روایات ائمه به افراد. دقت میکنید؟ اصلا بحث نیاز به این بحث های عقلی مستقل اینا کمتر مطرح شده، نیاز نداشتیم، کمتر نیاز بوده. چرا؟ برای خاطر این که وصل بوده این به افراد. و چون که چه اهل سنت از اول از این سرچشمه جدا شدن، مسئله این اجتهادات به رأی و نمیدونم حالا بحث مسائل مرسله و اینا برای اونا خیلی حیاتی بوده. بذار در فقه اهل سنت و علمای اصول اونها از قدیم به بحث مصلحت در فقه پرداختند. البته اونا اسمشون مسائل مرسله، از نظر اونا المصالح المرسله. ما که داریم حالا طرفداری میکنیم دقت بفرمایید، نمیخوام حرف اونا بزنیم، ما المصالح المرسله. چه فرق اساسی هست بین این حرفی که داریم حالا ما مطرح میکنیم بعض علمایان یعنی مطرح کردن و حرف اونها؟ اساسش این است، اون فرق اساسی که اونها المصالح المرسله از ظنیه معتبر میشه، مثل همون قیاس که مفادش ظن است، استناد به قیاس میکنن مثلا در فقه ابو حنیفه، القیاس مهم است. در فقه مالک المصالح المرسله مهم است. اینجوریه، یعنی ابو حنیفه در حل استنباط احکام 17 تا حدیث بنابر اون چه که آقای ابن خلدون نقل کرده در مقدمه بحثی دار راجع به روایات و مجتهدین و ناقلان حدیث این حرفا، گفت بعضی ها سختگیر بودن در سند مثل ابو حنیفه، ولی چون خیلی سختگیر بوده 17 تا حدیث صحیح بیشتر برای او باقی نمانده است. با 17 تا حدیث تو میشود از طهارت تا زیاد احکام شرع را درست کرد. خب اینه که ناچار بوده از قیاس کند، این نیاز مبرم فقه حنفی به قیاس طبق بیان این بنده خدا اینه. جناب آقای مالک پیشوای مذهب مالکیه خیلی به قیاس خوشبین نیست، چندان خیلی هم قیاس نکرده، میگن چند مورد کمی قیاس کرده. بعضی هم گفتن وقتی از دنیا میخواست بره میگفت خواهش میگه دو مورد هم نکرده بودن، اما به مصالح مرسله چسبیده. گفته بله مصالح، احکام شرعی تابع مصالح، بله وقتی که تابع مصالح شد ما مصالحی که به دست آوردیم حکم شرع رو چکار میکنیم؟ کشف میکنیم. فقط مشکل اینجاست که اون دیگه المصالح الظنیه هم معتبر میشه. ترجمه فرمایید. نه، اینی که حالا ما داریم صحبت میکنیم اگرم بشود اولا فل جمله هست محدوده، یعنی با همه این قیود داریم صحبت میکنیم، ما تازه اون جاییست که به یقین برسته، یعنی به زن به درد نمی کنه، یعنی زن میگه باشه فایده نداره، مجتهد حکم نمی کنه، لا یغنی من الحق شیئا. اینا رو توجه داشته باشیم، یه موقع اینا به هم خلط نشود که این مثلا داریم الان بحث میکنیم که یه موقع از مسیر مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم جدا میشیم. نه اینطور نیست، حواسمون هست که داریم چه میگیم، این متوجه معنا هست. اون تا یک مبحثی است که عریض و دامنش عریضه، یعنی واقعا ها با یک جلسه دو جلسه آدم نمیتونه به آخر برسه، بعد حوصله کنه حرفها را جوانب را ببینه تا بالاخره به آخر دفعه ببینیم میشه بعد یا نه. شاید آخر دفعه ما هم گفتیم اصلا نمیشه، اما فعلا زود قضاوت بکنیم، بعد آرام آرام بریم جلو. پس حالا از میخواستم اینو بکنم، ببخشید یادم نره، چون در فقه اهل سنت هم اینا مطرح بوده، یکی از شخصیت های خیلی مشهور اهل سنت که اصلا که 4 جلد کتاب دارد، 4 جلد کتاب دارد، الموافقات درباره شریعت شاطبی معروفه، یعنی اصلا اسم شاطبی وقتی گفته میشود با علم مقاصد شریعت این با هم دیگه انگار تلازم داره، علم است ایشان، خیلی کار کرده. حالا من تعبیر ایشان هم یادداشت کردم میخوانم. ایشون متوفای 790، یعنی هم متقدم است بر شهید اول. بله نه، بر شهید مخام متقدم میشه، بر شهید متقدم میشه شهید اول، ولی کن بر فاضل مقداد متقدم است، چون شهید 786 بود کرده، ایشون 790 معاصر بوده. بله این نشان میدهد که حالا شهید از ایشان نگرفته، بالاخره از شاطبی، منتها قبل از شاطبی غزالی هست. این بحثا رو قبلا غزالی در المستصفى غزالی آورده، اون 505 فوت کرده. قبل از غزالی حتی جوینی، امام الحرمین جوینی 478 اینا فوت کرده، اون گفته. منتها شاطبی که اومده این کتاب مفصل نوشته، به نام او اینا رقم خورده. میگوید تکالیف و شریعه، تکالیف و شریعت ترجع الى حفظ مقاصدها فی الخلق و هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام، اما ان تكون ضروریه، کلام شهید که اول خوندم فرمود که یا ضروریه یا مورد نیازه یا چی؟ یا متممه، درسته؟ حالا این آقای شاطبی هم میگوید یا ضروری است یا حاجیه، و ثانی ان تکون حاجیتن یعنی مورد حاجت، و ثالث ان تکون تحسینیتن. آقای شهید، مرحوم شهید فرمود که متمم، تتمه، ایشان تحسینیه، به همون معنا را بیان میکنه. اون وقت دقت کنید، فاما الضروریه، خب کدام ضروریه؟ لابد منها فی مصالح دین و دنیا. چند تاست اینها؟ اینایی که ضروریه هست و مجموع الضروریات خمسه. کلام فاضل مقداد چه بود؟ گفت که مقاصد شریعت اون 5 تاست. ایشون هم میگه مجموع ضروریات 5 تاست. حفظ الدین و نسل و نسل، ایشون نسب داشت. النسل، ایشون نسل داره، و المال و الارض. و قد قالوا انها مراعات في كل ملت. گفتن آقا اصلا هیچ ملت و شریعتی در تاریخ بشر نبوده که به اینا بی‌اعتنا باشه. این اینا فطریاته. ترجمه کنید، بعضی گفتن چه؟ گفتن اصلا لا یوجد یک ملتی جمعیتی عاقل که به اینا اهمیت ندهد. متدین البته، خب دینش مال متدین اینه، یعنی فطریه است. این را اگر خواستید داره الموافقات فی اصول شریعه ابی اسحاق شاطبی جلد دوم صفحه 324 ببرد. این هم کلام ایشان. از معاصرین اهل سنت هم من یک کلامی یادداشت کردم از همین علمای معاصرشون که اینها وجود داره، آقای قرضاوی میشناسید دیگه. ایشان هم میگوید ان المصالح التي قررها الشرع ليست في رتبه واحده، یک رتبه نیستن، بعضیا ضروریه است، بعضیا حاجیه است، بعضیا همشاید که تحسینیه است. اینا رو بیان میکنه، تقریبا کلام شاطبیه. بعدم میگوید ضروریه 5 تاست، الدین و النفس و النسل و العقل و المال، و بعضهم اضاف الیها سادستن، یه شیشومی هم اضافه کردن. چیه اون؟ العرض. و این خوبه، این به نظر من هر کس که اینا اضافه کرده خوب کاری کرده، یعنی درست فهمیده. عرض خود جداست. بله؟ اگر مال انسان، حالا یا مال مؤمن محترم است، عرضش به مراتب بیشتر احترام داره. که شاید بعضی از مواقع اصلا عرض و آبرو از جانم بره بالاتر، اینقدر مهمه که مثلا آدم به مرگش راضی هست اما نمیخواد بی آبرو بشه، یعنی اینقدر مهمه ها که حتی حاضره که جانش هم بده که آبروش حفظ بشه، عرضش لطمه نبینه. همونطوری که حالا برای مثلا دین، مثلا اینکه این هم حرف قشنگیست که بعضی آمدن عرض را هم اضافه کردن. خب آقای قرضاوی کتابی دارد اصلا در همین باب نوشته است، کتابی دارد که اینم از نمایشگاه پارسال خریدم، نوشته است فی فقه الاولویات، کتابش را اصلا اسم کتاب اینه، فی فقه الاولویات. یعنی چه؟ یعنی چیزایی که اهمیت داره، آمده یک کتابی نوشته است که ما امروز اگر بخوایم اجتهاد بکنیم، فقهی عرضه بکنیم، ناظر به اولویت ها، یعنی مسائل هم مهم به اصطلاح. بعد میگه مثلا چی اهم است، چی مهم است، اینا رو دستبندی کرده در چند فصل بیان کرده. صفحه 25 به بعد. خب حالا عرضم را دقت کنید، اون وقتی که تمام شد جنبندی کنیم. حاصل حرف این است که اگر مقصود این باشه که ما هیچ ضابطه ای نداریم که بر اساس اون ضابطه بتوانیم مصالح و مفاسد را بررسی بکنیم، این حرف درست نیست. نه، ضابطه وجود داره. این مطالبی که آیان فرمودن 5 تا، الدین، العقل، النفس، المال و دیگه چی؟ النسب. یا 6 تا بگوییم الارث. البته یک نقطه حالا بد میشنا عنایت بفرمایید، اینها خواهش من دقت کنید، بعد گاهی وقتا عبارتاتش مسامحه هست. میگن مقاصد شریعت اینهاست، مقاصد شریعت این مسامحه داره. چیه مقاصد شریعت؟ میگن مقاصد شریعت یکیش دین هست. خب دین خود شریعته دیگه. بگیم که مقاصد شریعت خودشه، یعنی خود شریعت مقصد خودشه، این که نمیشه که. این تعبیر که میگوین مقاصد و شریعت غلطه. چه باید بگوین اگر گفتید؟ باید به جای کلمه شریعت اونایی که گفتن مقاصد و شارع، یعنی مقاصد الله تعالی. همین که شهید آمد گفتش که در کلام ثابت شده است که افعال الله معلل به اغراض است، شارع اغراضی داره، درست؟ یکی از آن اغراض شارع دین است، خود دین از اغراض شارع است. بله آقا، از اغراضشه. خب سوال، آیا دین غرض اعلاست و نهاییه یا میانویه؟ جواب، از دین مقصد اعلا او المتوسط. لماذا؟ ما هو الاعلا؟ نه خدا که گفتیم که غرض که فرمود به خدا بر نمیگرده. فرمود غرض دارد، یک غرض مفسده هم نیست، دو به خدا هم بر نمیگرده، سه باید به عباد برگرده. باریک الله، ها احسن. امروز آقای اشراقی اشراق کرد، همین از اشراقات دو احسن، جزاک الله. یک کلام گفت هم کار تمام کرد دیگه. بله، غرض اصلی این است که بشر را خدا خلق کرده در اون سعادت، یعنی برای اینکه فعلیت پیدا کنه، استعدادات به سعادت برسه. عبادت و معرفت و تمام اینها در راستای اون سعادت. النجاح، الفوز، اینا تو تعابیر دینی، به نجاح برسه، به فوز برسه. فوز تو برد بالکعبه، امیر المومنین فرمود فوز تو برد بالکعبه، یعنی شهادت مقصد نیست، فوز و رستگاری مقصد است، شهادت در خدمت اونه. توجه میفرمایید؟ میخوام شهید بشم. نه، نمیخوام شهید بشم، میخوام رستگار بشم. حالا گاهی رستگاری از مسیر شهادت، گاهی هم نباید ندومنه. پس اون مقصد اعلاست، درست؟ و در راستای اون مقصد اعلا حالا دین هست. سوال، اینا باید روش بحث کنیم، اینا واقعا کار میخواد. حالا دین، موضوع دین چی چیه؟ آی توکل، موضوع دین چی چیه؟ دین مالکیه؟ برای کیه؟ برای بشره دیگه. پس نفس هم مهمه دیگه. اگه نفسی نباشد و انسانی نباشد، دین کجا میخواد؟ معلق در هوا که نمیشه که، موضوع میخواد دیگه. پس دین میخواییم، پس نفس هم میخواییم. خب نفس این دوره، این زمان یا نه؟ بالاخره باید دین بماند، دین بماند. خب بشر هم باید چی باشه؟ بماند دیگه. پس نسب و نسل هم باید بماند. ببینید، دین، نفس، بعد چی؟ نسل، بقای نسل. خب حالا این انسان که میخواهد بماند، لولا الخبز ما صمنا و ما صلینا، اگر نان نبود ما نه روزه میگرفتیم نه نماز میخوانیم. حالا بودم آدم گشنه که شکم گشنه گفت که دین ایمان نداره که. به قول آقای قرائتی اصل حضرت عباس، هم بالاخره جو باید بخوره دیگه. نه اینجوری، اونم میخواد برد جهاد بکنه، اصلا اونم مثل بقیه اصلا جو نخوره، قدرت نداد بدوهد. پس آدم پیغمبرم باشد، یک کلو تا هم یمشی کل اصلا. بنابراین مال باید باشه دیگه. برای اینکه اولا زنده بماند، ثانیا بعضی از عبادات خودش مالیه، مثل زکات و امثال این دو چیزا، یعنی اینا به هم گره خورده ها، مال هم هست. خیلی خوب، حالا دین برای کل انسان است یا انسان خاص؟ دین برای کل انسان ها موجود دو پاس یا برای بعضی از انسان ها با ویژگی خاص؟ نشد. دین مال کیه؟ دین مال کیه؟ متدینی؟ نه متدینی که باید دین بیا برن. دین مال کدوم انسان هاست؟ ها اغلا آفرین همسن؟ پس عقلم باید باشه، و الا اگر عقل نباشد که دین نیست که. ببینید نمه هم گره خورده، پنج تاش پیدا شد. دین نفس میخواد، نسل میخواد، مال میخواد، عقل میخواد، دینم که خودش هست، با هم هستن دیگه اینا. توجه میفرمایید این مقاصد رو ما داریم. حالا این بلا شک دیگه این اختلاف نیست، نزاعی نیست، اینا وجود داره. آیا کمک میکنه به فقیه که علم المقاصد بتواند خدمتگزار علم الاجتهاد باشه؟ توجه میفرمایید اگر بتواند خودش یک نوع جایگاه اصولی پیدا میکنه. اینطور نیست؟ اینطور هست یا نیست؟ مثل اینکه حرفم رو خوب عنایت نفرمودید. اگر علم المقاصد، یعنی علم و مقاصد شارع، اغراض و شارع، بتواند نقشی داشته باشد که فقیه را در رفتن به سوی کشف این مساله فل جمله کمک بکنه، اون وقت چه نقشی پیدا میکنه؟ نقش یک مساله اصولی مثل قاعده ملازمه میشه. اگه این جایده نظام ارزش بحث داره انصافا، توجه میفهم چه عرض میکنم. این حقیقتا ها یک جایگاهی در اصول اگر بزرگان اکابر براش قرار بدهن به مقداری که میشود یا نمیشود دیگه، بله آه، اگر این رو یک جایی برای یک فصلی بروشوشده بشه و روش بحث قشنگ بشه، یعنی یک کتاب اصولی باز میکنه، بله آقا یک فصلی هم راجعه چطور خبر واحد رو بحث میکنن، اجماع رو، منقول را، اجماع محصل را چطور بحث میکنن، یک جایی هم این مسئله روشن بحث میشد، به نظرم خیلی خوب بود. یعنی اگر این کار بشه ارزش داره. حالا روش تحمل بفرمایید تا تتمش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.